رتل معي آياته وابنا إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته.
رتل معي آياته واضمع إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. خذ مشافهة كما نطق النبي وأحكما جود إنك كلما جودته بصفاته.
قرآن دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه در وادی نور پای صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی اروزگانی می‌نشینیم.
آموزه‌های زندگی‌ساز
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی. بحث ما درباره زیبا زیستن انسان مؤمن بود. گفته شد که خداوند در قرآن کریم از دو نوع زیبایی در عالم هستی سخن میگوید. یکی زیبایی های مادی و دیگر زیبایی های معنوی. در بخش زیبایی های مادی خداوند آسمان و زمین را موجوداتی یاد می کند که زیبا آفریده شدن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا زینا سماء الدنیا بزینت الکواکب. و در جای دیگر می فرماید و زیناها للناظرین، سوره مبارکه هجر آیه 16 و همین گونه سوره مبارکه صافات آیه 6. چنان که درباره زمین می فرماید اینا جعلنا ما علی الارض زینت الله لنبلوهم ایهم احسن و عملا، سوره مبارکه کهف آیات 7 و 8. ما زمین را زیبا آفریدیم و در اختیار شما انسانها قرار دادیم تا ببینیم کدام یکی از شما به زیباترین شکل عمل می کند و با این پدیدارهای زیبای آسمان و زمین چگونه رفتار می کند. ولی بخشی بزرگ زیبایی هایی که در قرآن کریم و همین گونه در سنت اسلامی بیان شده است مربوط به زیبایی های معنوی است. زیبایی هایی که خود انسان باید خالق اون زیبایی ها باشد، مانند اون چی که در سوره مبارکه حجرات آیه 7 آمده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خداوند ایمان را زینت داد و محبوب شما قرار داد و اون را در دلهای شما زیبا قرار داد. البته ایمان که امر قلبی است، به دنبال زیبایی ها می رود دل انسان و هر چیزی را که زیبا ببیند به اون گرویده می شود. و خداوند چون ایمان را در قلب انسان مؤمن زیبا قرار می دهد، شیفته و فریفته اون می شود. و همین گونه آیات دیگری که در این زمینه وجود دارد و زیبایی های معنوی سخن می گوید. همین گونه است در سنت اسلامی که یک جمله از امیر مؤمنان علی علیه السلام را یادآور می شوند که فرمود زین الایمان الورع. فرمود زینت ایمان ورع و پارسایی است. اگر انسانی که مؤمن باشد، خود ایمان زینت انسان است، ولی اگر با پارسایی آراسته شود ایمان او زیباتر می شود. این دو نمونه را به دو سبب عرض کردم که ما در قرآن کریم و سنت اسلامی توجه به زیبایی های معنوی را که بخش بزرگ آنها در اختیار خود انسان است توجهی بیشتر نشان داده است. و اگر ما توجه بکنیم به زیبایی طبیعت و زیبایی های انسان خود به صورت زیبا آفریده شده است و تبارک الله احسن الخالقین ناظر به زیبایی صوری و جسمی و مادی انسان است، ولی بخش بیشتری زیبایی هایی که برای انسان وجود دارد اون زیبایی ها زیبایی هایی است که معنوی است و توسط خود انسان ساخته می شود، مانند چی که ایمان با عنوان یک زیبایی معنوی در اختیار خود انسان است که آیا مؤمن باشد یا کافر. ایمان آوردن که زینتی است برای انسان، اون در اختیار انسان است. اگر انسان مؤمن نباشد به معنای آن است که زشتی را برای خود پسندیده است. نمونه های از زیبایی های معنوی را در برنامه بعدی در محضر شما عرض خواهم کرد، تا اون زمان شما را به خدای منان می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد. اللهم صل علی محمد و
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال هستیم که با ما همراه بودین. انشالله از شنیدن برنامه لذت برده باشین. اگر خواستین به سایت ما مراجعه کنین، آدرس سایت ما از این قرار است: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن
ساعت 4 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم در استدیوی خبر رادیو دری. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد از مجاری حقوقی موضوع برقراری حقابه ایران از رودخانه هیرمند را پیگیری می‌کنیم تا حقابه این رودخانه مرزی که ایران مستحق آن است از سوی افغانستان تأمین شود. سید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در سفر به تایباد و در حاشیه بازدید از مرز دوغارون در گفتگو با ایرنا گفت در خصوص تأمین حقابه ایران از رودخانه مرزی هیرمند از سوی افغانستان در سیستان و بلوچستان کمیسرهای عالی آب دو کشور مراوداتی را با هم داشتند. خطیبزاده افزود تأمین حقابه ایران که باید محقق می شده تا به امروز محقق نشده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین گفت زیرساخت‌های خوبی در مرز دوغارون وجود دارند که روند ترانزیت صادرات و واردات را تسهیل کرده و امید است در آن سوی مرز و در افغانستان هم چنین امکاناتی فراهم شود. خطیبزاده خاطر نشان کرد هدف از بازدید از معبر بین‌المللی دوغارون آشنایی میدانی با این کانون اقتصادی است و بخش‌های مختلف مرز دوغارون نشان دهنده حسن همسایگی جمهوری اسلامی ایران با افغانستان است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در صدر هیئتی از گذرگاه بین‌المللی دوقارون در مرز ایران و افغانستان بازدید کرد. رئیس جمهوری اسبق افغانستان اقدامات نظامیان آمریکایی روی کرد واشنگتن در روند صلح و نادیده گرفتن مسئله پاکستان را از عوامل ایجاد وضعیت کنونی برای افغانستان برشمرد. حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق افغانستان آمریکا را در ایجاد وضعیت کنونی این کشور مقصر دانست و در این حال اظهار کرد که فرار اشرف غنی از انتقال معقول و تقسیم قدرت جلوگیری کرد. کرزی افزود تصمیمات، اظهارات، بیانیه‌ها، روند صلح در قطر، شیوه عملیات اردوی آمریکا در افغانستان و نادیده گرفتن آنچه از پاکستان به افغانستان می‌آمد با آنچه امروز داریم منجر شد. وی با تأکید بر مخالفت خود و مردم افغانستان با آمریکا تصریح کرد: اساس مشکل من با آمریکا همون مشکل مردم افغانستان با حضور آمریکا در کشور بود. رفتن به خانه مردم، بمباردمان قریجات ما و نادیده گرفتن آنچه از مرز پاکستان وارد افغانستان میشد از اقدامات آمریکایی ها بود. رئیس جمهوری سابق افغانستان درباره فرار اشرف غنی از این کشور نیز گفت: کاش آن روز نرفته بود و در کشور میماند. ما برنامه داشتیم تا هیئتی را برای انتقال معقول قدرت یا تقسیم قدرت به قطر بفرستیم که منجر به یک توافق میشد. کرزی افزود: قرار بود با طالبان بر سر چیزی توافق شود که برای مردم افغانستان مشروع و قابل پذیرش باشد و به طور بین‌المللی نیز به رسمیت شناخته شود. در پی انحلال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دستور طالبان، این کمیسیون در پیامی اعلام کرده است که به فعالیت خود با رئیس و کارمندان جدید در این کشور ادامه خواهد داد. کمیسیون حقوق بشر اضافه کرده است که با تسلط طالبان بر افغانستان، این کمیسیون نیز با بحران‌های امنیتی، مدیریتی، هویتی، نبود هماهنگی، نبود منابع و خلأ رهبری مواجه و در 8 ماه گذشته دفتر این نهاد از سوی طالبان تعطیل شد و به این دلیل قادر به تمدید قرارداد کارمندان خود نبود. این کمیسیون همچنین از استعفای شهرزاد اکبر رئیس این نهاد خبر داده و افزوده است که اکبر به دلیل مشکلات شخصی از ریاست استعفا کرده و پس از وی نعیم نظری به عنوان سرپرست انتخاب شده است. کمیسیون حقوق بشر در افغانستان تأکید کرده است با نهادهای حقوق بشری از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل، کمیساریای عالی و مراکز هماهنگی نهادهای ملی حقوق بشر در تماس هستیم و به فعالیت خود در افغانستان ادامه خواهیم داد. این در حالی است که طالبان چندی پیش کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی، اصخایی میکنم دبیرخانه های مجلس نمایندگان و مجلس سنا، شورای عالی مصالحه و شورای امنیت ملی را منحل اعلام کرد. منابع محلی در هرات گفتند که گروه طالبان در روزهای اخیر عملیات تصفیه‌ای را در بخشی از شهر هرات آغاز کردند. جزئیات این خبر را از همکارم فیض احمد محمدی بشنوید.
منابع محلی در ولایت هرات میگویند که خب چند روزی که نیروهای منصوب به امارت اسلامی خب تلاشی های را در مناطق مختلف شهر هرات آغاز کردند و این منابع گفتند که طالبان با ایجاد پاسگاه های و با استخدام نیرو در منطقه تلاش کردند تا اینکه شماری از شهروندان در کمربندی های شهری، در دروازه های ورودی و در چوک های مختلف که جا به جا هستند اونا را نگه می‌دارند و ازشان سوال و جواب میشه و در مواردی هم دیده شده که بازرسی بدنی هم ازشان صورت گرفته. این منابع همچنان گفتند که طالبان در این ایستگاه بازرسی تمامی رهگذرانی که از این مسیرها در حال عبور هستند زیر نظر دارند و با کسایی که مشکوک میشوند اینا را بازرسی میکنند. منابع همچنان گفتند که خب نیروهای طالبان با ورود به برخی از خانه ها در منطقه دولتخانه در یکی از نواحی شهری شهر هرات سعی کردند که شماری از مناظر را هم مورد بازرسی قرار بدهند. خبرهایی که از این دست در سایت‌های مختلف خبری منتشر شده واکنش‌هایی را هم در پی داشته. شماری از شهروندان تاکید کردند که نیروهای امارت اسلامی باید به منظور تامین امنیت و آسایش فکری برای شهروندان ولایت هرات تلاش بکنند و سعی بکنند تا اینکه راه و روش بهتری را به خاطر و به منظور تامین امنیت روی دست بگیرند. برخی ها نیز این خبرها را در سایت های مختلف خبری خواندند و گفتند که مسئولان ارشد حکومتی و امنیتی در ولایت هرات باید نسبت به این اتفاقات اگر صورت گرفته واکنش جدی تری نشان بدهند. مسئولان امنیتی هم در ولایت هرات نسبت به این خبرها واکنش جدی تری داشتند و گفتند که خب پلان های امنیتی در مناطق مختلف شهری به منظور امنیت و آسایش شهروندان در حال اجرا هست و ورود به خانه ها و بازرسی منازل در این مناطق هم خبر و شایعه است که در سایت های مختلف خبری منتشر شده. مسئولان امنیتی با اشاره بر این که خب نیروهای امنیتی در هر منطقه‌ای که باشند مسئولیت تامین امنیت دارند و با کسانی که اخلال امنیت بکنند شدیداً برخورد خواهند کرد، تاکید کردند که اگر اتفاق اینچنینی روی بده حتما با مسئولان محلی که در نواحی شهری از سوی مردم انتخاب شدند بخصوص وکلای گذر هماهنگ میشه این تلاشی ها و حتی با حضور پلیس زن انجام خواهد شد. مسئولان فرهنگی هم در ولایت هرات که حالا مسئولیت سخنگوی اداره محلی بر عهده این نهاد گذاشته شده هم تاکید میکنند که تمام برنامه های امنیتی در ولایت هرات با مشوره و هماهنگی با مسئولان ارشد حکومتی انجام میشه و برنامه اجرا نخواهد شد که مردم از او آسیب ببینند و به هر حال متضرر بشوند. این خبرها همچنان در این سایت های خبری دست به دست میشه و تا هنوز گزارش دقیقی از این که حالا نیروهای امنیتی ولایت هرات وارد منزل مسکونی کسی شده باشند و موثق شده باشه در دست نیست و منتشر نشده.
نمایندگان ویژه رؤسای جمهور ازبکستان و روسیه در امور افغانستان در دیداری در شهر مسکو اوضاع افغانستان را بررسی کردند. عصمت الله ایرگاشیوف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان و زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان در چارچوب دیداری در شهر مسکو اوضاع افغانستان را بررسی کردند. در این دیدار تلاش های ازبکستان و روسیه در حل و فصل بحران افغانستان با سازی زیربناهای اجتماعی و اقتصادی کشور، ارائه کمک بشردوستانه و دیگر کمک های لازم برای مردم افغانستان مورد بررسی قرار گرفت. طرفین همچنین در مورد اوضاع جاری افغانستان، تنظیم موضع هماهنگ جامعه بین المللی چه در رابطه با مقامات جدید کشور، چه جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان و اجرای طرح‌های زیربنایی مختلف در کشور از جمله در زمینه‌های حمل و نقل و انرژی تبادل نظر کردند. طرفین همچنین علاقمندی متقابل ازبکستان و روسیه برای تداوم رایزنی‌ها در مورد موضوع افغانستان ابراز داشتند. در برنامه کار در مقابل گندم برای 22,000 تن در 17 ولسوالی ولایت فاریاب افغانستان زمینه فعالیت فراهم شده است. پس از تسلط طالبان بر افغانستان و مسدود شدن دارایی‌های این کشور نزد بانک‌های غربی، موج بیکاری و فقر در مناطق مختلف این کشور افزایش یافته است. به همین دلیل دولت طالبان با اجرای طرح کار در برابر گندم یا همان غذا در بیشتر ولایات در صدد کاهش بیکاری و فقر است. بر اساس این طرح کارگران روزانه در مقابل 5 ساعت کار حدود 10 کیلوگرم گندم دریافت می‌کنند. عزت الله نورانی رئیس اداره زراعت و آبیاری طالبان در فاریاب امروز گفت 22,000 تن در برنامه کار در مقابل گندم که از سوی این وزارتخانه راه اندازی شده در 17 ولسوالی فعالیت دارند و در مقابل کار روزانه گندم دریافت می کنند. با گفته او این برنامه طی 3 روز اخیر در فاریاب آغاز شده که هدف آن کاهش فقر و تنگدستی در جامعه است. نورانی تاکید کرد که طی این برنامه پاکسازی کانال‌های زراعتی، جویها، ترمیم جاده‌ها و بازسازی راه‌های فرعی در اولویت است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت سرپرست طالبان میگوید که یک نهاد خیریه پاکستانی 80 تن مواد غذایی و غیر غذایی به آسیب دیدگان حوادث طبیعی افغانستان کمک کرده است. این کمک ها شامل آرد، برنج، روغن، بوره، نمک، ادویه‌جات، کمپل، بالش و توشک است. قرار است این مواد میان متضرران ناشی از حوادث طبیعی در ولایت‌های مختلف توزیع شود. پاکستان پیش از این هم با آسیب دیدگان سیلاب کمک کرده بود. افغانستان با بحران بشری ناشی از تحولات سیاسی و خشکسالی مواجه است. در حال حاضر بیش از 90% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند و همچنان بیش از نیمی از جمعیت کشور با گرسنگی شدید مواجه هستند. حضور گردشگران در ولایت هرات سبب رونق گردشگری در غرب افغانستان شده است. ولایت هرات با داشتن بناهای مهم تاریخی جذابیت خاصی برای گردشگران داخلی و خارجی دارد. وحیدالله سلطانی رئیس اداره گردشگری ولایت هرات امروز در مراسم گرامی داشت روز جهانی موزیم گفت در حال حاضر ماهانه حدود 4500 نفر از مکانهای تاریخی و گردشگری این ولایت دیدن می کنند. با گفته سلطانی امنیت به وجود آمده پس از تسلط طالبان سبب افزایش سفر گردشگران به هرات شده است. مولوی نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات هم در این مراسم گفت حکومت در تلاش است تا هرات را در سازمان یونسکو ثبت کند و افزود کشورهای ازبکستان، ترکیه و ترکمنستان برای بازسازی بناهای تاریخی هرات علاقمندی نشان دادند. رئیس اطلاعات و فرهنگ از مردم خواست تا نگران بناهای تاریخی هرات نباشند و حکومت طالبان برنامه‌های مهمی جهت حفاظت از این بناها دارد. و 100 هنرمند و چهره بین‌المللی ضمن مطالبه محاکمه رژیم صهیونیستی به خاطر جنایت قتل شیرین ابو عاقله، خبرنگار شبکه الجزیره غرب را متهم به فراهم آوردن پوشش دیپلماتیک برای نقض قوانین و معاهدات بین‌المللی توسط رژیم صهیونیستی کردند. شیرین ابو عاقله، خبرنگار شبکه الجزیره قطر، چهارشنبه هفته گذشته هنگام پوشش خبری در پی یورش صهیونیست‌ها به اردوگاه پناهندگان جنین در کرانه باختری اشغالی توسط نظامیان صهیونیست هدف مرمی قرار گرفت و به شهادت رسید. وی کلاه و واسکتی به سر داشت که با وضوح او را به عنوان یک روزنامه‌نگار معرفی می‌کرد. با گزارش میدل ایس آی، این تعداد از هنرمندان و چهره‌های بین‌المللی با صدور بیانیه تأسف و تأثر عمیق خود را از قتل شیرین ابو عاقله ابراز کردند. در این بیانیه حمله نیروهای اشغالگر اسرائیل به عزاداران و تشییع کنندگان فلسطینی پیکر شهیده ابو عاقله و حمله آنها به حاملان تابوت در مراسم تشییع جنازه وی در جمعه گذشته محکوم شده است. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. عصرتان بخیر و خداوند پشت و پناه شما.
سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید.
Hey!
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی. رادیوی خودتان رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شما عزیزان شنونده میدانید که چند هفته هست بحثی را باز کردیم با عنوان هیدروپولیتیک افغانستان. در این برنامه با مؤلفه‌های سیاست هیدروپولیتیکی حامد کرزی و اشرف غنی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. افغانستان بعد از رأی حکمیت مکماهون و قبل از تصمیم کمیسیون هیرمن در سال 1331 در دو مرحله به ایجاد تأسیسات مهمی بر روی رود هیرمند اقدام کرد. در مرحله اول حفر نهرهای سراج و بغرا و در مرحله دوم ایجاد سدهای کجکی و ارغنداب بود که باعث کاهش آب ورودی به ایران و نگرانی این کشور شد. این روند بعد از سال 1331 هم ادامه یافت. نهر بغرا با فاصله زیاد از ناحیه گرشک شروع و تا دشت مرجا به طول 98 کیلومتر ادامه یافت و ساختمان این نهر با تجهیزات ارائه شده از سوی آمریکا تکمیل شد. مجموعه این پروژه‌های عمرانی با عنوان پروژه‌های رودخانه هیرمند یکی از بزرگترین طرح‌های منطقه بعد از جنگ جهانی دوم است که توسط آمریکا تکمیل شده است. افغانستان از منظر روان آبهای سطحی با چهار حوزه آمودریا، کابل، هریرود و هیرمند ارغنداب تقسیم میشه که در این میان شیب زمین دو حوزه آبریز هریرود و هیرمند به سوی ایران هست که در امنیت آبی شرق ایران نقش بنیادی داره. قرارگیری شیب رودخانه های یاد شده به سمت ایران فرصت راهبردی کم نظیری برای توسعه نواحی مرزی دو کشور و تبدیل آب به یک عنصر پایدار در مناسبات ایران و افغانستان ایجاد کرده. در فاصله سقوط طالبان در سال 2001 تا روی کار آمدن مجدد آن در سال 2021 با بهانه راهبرد مدیریت منابع آب، دولت‌های افغانستان کوشیدند با ساخت انواع سد و بند روی رودخانه‌های این کشور آب رودها را مدیریت و از ورود اونا به ایران و کشورهای پایین دست جلوگیری کنند. آمریکا هم که در هیچ حوزه اقتصادی یا فنی در افغانستان حاضر به سرمایه گذاری نبود، در حوزه آبی از ایجاد سدها و آببندها توسط دولت‌های افغانستان حمایت کرد تا از این موضوع به عنوان ابزار فشار علیه ایران استفاده و میان دو کشور دارای اشتراکات تاریخی و فرهنگی شکاف ایجاد کند. در سال 2001 ایران نزد سازمان ملل متحد از عدم رهاسازی آب سد کجکی توسط افغانستان شکایت کرد. استناد ایران به معاهده هیرمند نشان می‌دهد که ایرانیان معتقدند این معاهده معتبر و لازم الاجراست. با وجود انعقاد معاهده هیرمند، حقابه‌ای برای دریاچه هامون در نظر گرفتن نشده. موضع ایران در زمان انعقاد معاهده صرفاً تلاش برای دستیابی به آب معین و تضمین شده برای مصرف کشاورزی اهالی سیستان بوده و شرایط آن دوره ایران مجاب به پذیرش این معاهده کرد. این مهم نمایانگر آن است که هیچ یک از دو کشور در آن دوره به مسئله تأمین آب زیست محیطی دریاچه هامون توجهی نداشته اند و حقابه زیست محیطی و دریاچه هامون مسکوت باقی مانده. اشغال افغانستان توسط آمریکا در سال 2001 نقطه عطف در سیاست‌های هیدروپولیتیکی افغانستان نبود، بلکه صرفاً در این دوره پول، فناوری و حمایت اشغالگران به گسترش آن سیاست‌ها کمک کرد. علی‌رغم این که در دوره اشغال افغانستان مسئولان در بسیاری از بخش‌ها هر 6 ماه تغییر می‌کردند، پرونده هیرمن در این دوره در اختیار مدیران ثابتی بود که اوامر آمریکایی‌ها را اجرا می‌کردند. در مورد کمتر شدن ورود آب هیرمن به ایران در دوره اشغال افغانستان توسط آمریکا، باید تأکید کرد که این موضوع لزوماً ارتباط مستقیمی با کم شدن بارش‌ها نداشت، بلکه باید با امتیازگیری سیاسی دولت‌های وقت کابل، به ویژه در دوره اشرف غنی از تهران، در این زمینه اشاره کرد. آمریکایی‌ها در این مقطع سعی کردند سدها و مدیریت آب در افغانستان به اهرم فشار علیه ایران تبدیل شود. با پایان حکومت طالبان در سال 2001، حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان در سال 2002 به ایران سفر کرد و مقامات دو کشور سند همکاری امضا کردند. در این سند رؤسای جمهوری دو کشور اجرای قرارداد 1972 درباره تقسیم آب هیرمن را خواستار شدند. بدین ترتیب باید سالانه 820 میلیون متر مکعب آب از هیرمن وارد سیستان ایران شود که البته در مواقع سیلابی اندکی بیشتر و در مواقع خشکسالی اندکی کمتر از این میزان به ایران وارد شده. نخستین بار تغییر کرزی در مورد آب‌های مرزی پایان 2012 علنی شد. وی در جنوری 2013 در کنفرانس ملی آب در کابل سخنرانی کرد و در آن نخستین بار موضوع حقوق آبی همسایگان مطرح کرد. البته وی اصرار داشت که سعی خواهد کرد همسایگان افغانستان کنه تا صرفاً به منابع آب خود اکتفا کنند. نکته مهمی دیگر در رویکرد آبی یک جانبه افغانستان، تغییر سیاست این کشور حتی در مورد شرکت در کنفرانس‌های منطقه‌ای و بین المللی مرتبط با آب‌های فرامرزی است. این تغییر تا جایی پیش رفت که افغانستان با واژه آب‌های مرزی و فرامرزی نیز حساس شده بود. با تحریکات آمریکا، شدت یافتن مباحث سیاست‌های آبی و نگاه ابزاری به آب در افغانستان بدون توجه به حقوق ایران و مسائل زیست محیطی از دوره ریاست جمهوری اشرف غنی افزایش یافت. در سال 1394 شورای عالی زمین و آب بر ریاست غنی تأسیس شد و دولت افغانستان روز 4 حمل را روز ملی مدیریت آب نامگذاری کرد. در واقع اراده غنی استفاده ابزاری از آب علیه ایران برای امتیازگیری همسو با خواست آمریکایی‌ها بود. پیش از اشرف غنی و حتی در دوره کرزی نیز این نوع نگاه وجود نداشت. سخنان اشرف غنی رئیس جمهور وقت این کشور در گشایش سد کمال خان در نزدیکی مرز ایران در برگیرنده سویه ها و سوگیری هایی بود که با نگرش و پیشینه مناسبات هیدروپولیتیک این کشور بازتاب بدبینانه ای در ایران یافت. پیش از اشغال افغانستان توسط آمریکایی‌ها، هدف افغانستان از مدیریت آب تأمین آب کشاورزی و برق بود. اما در سالهای اخیر این هدف سیاسی و تبدیل به امتیازگیری از ایران شده بود که انتظار می‌ره با روی کار آمدن طالبان تغییرات جدی در این رویکرد مخرب صورت بگیره. دکتر حجت میان‌آبادی، استاد مدیریت منابع آب دانشگاه تربیت مدرس ایران میگوید طبق مطالعات صورت گرفته تا کنون بیش از 19 طرح سازه‌ای و بهره‌برداری شامل 100 بند انحرافی و کانال انتقال آب در حوزه آبریز هیرمند احداث شده که در حال بهره‌برداری هستند. برخی از سازه‌ها و طرح‌های اصلی احداث شده بر روی حوزه آبریز هیرمند در کشور افغانستان عبارتند از سد کجکی بر روی رودخانه هیرمند، سد مخزنی ارغنداب بر روی ارغنداب و در شمال قندهار، سد چخانسور در منطقه چخانسور، کانال سراج و کانال بغرا. در دوره اشرف غنی نیز سد کمالخان بر روی رودخانه هیرمند تکمیل و افتتاح گردید. نکته مهم و قابل توجه در حوزه مسائل هیدروپولیتیک حوزه آبریز هیرمندان است که افغانستان علاوه بر سدسازی‌های گسترده بر روی رودخانه فرامرزی هیرمند نظیر سد کمالخان و فاز تکمیلی سد کجکی در حال احداث سدهای جدید بر روی سایر سرشاخه‌های حوزه آبریز هیرمند از جمله خوشرود است منفی بر حیات سیستان و طالاب‌های هامون دارد.
سیاست روز، تحلیل ها و تفسیر های مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
راهبرد سدسازی افغانستان در مهار رودهای فرامرزی با کاهش آب ورودی به کشورهای پیرامونی به ویژه در مناطق شرق و شمال شرقی ایران منجر شده است. به دلیل موقعیت کوهستانی افغانستان که بیشتر رودهای آن رو به کشورهای همسایه دارند، این رودخانه‌های مرزی به این کشور موقعیت هیدروهژمون بخشیدند. افغانستان دو قانون آب دارد. قانون اول در سال 1360 توسط ببرک کارمل رئیس جمهور وقت افغانستان و قانون دوم آب در 6 ثور 1388 توسط حامد کرزی رئیس جمهور وقت ابلاغ شده. در این دو قانون بیشتر به تعاریف، امور حقوقی تقسیم آب در داخل، مالکیت آب و سایر موارد داخلی پرداخته شده و در این قوانین خبری از مسائل هیدروپولیتیکی، حقابه کشورهای همسایه و توجه به حقوق بین الملل نیست. از زمان سقوط طالبان در سال 2001 تا 2021 دولت افغانستان با تحریک آمریکا و با بهانه راهبرد مدیریت منابع آب کوشیده با ساخت انواع سد و بند روی رودخانه های این کشور آب این رودها را مدیریت و از ورود اونا به ایران جلوگیری کند. شدت یافتن مباحث سیاست های آبی و توسعه عمرانی در این حوزه در کشور افغانستان بدون توجه به حقوق ایران و مسائل زیست محیطی از دوره اشرف غنی صورت گرفت. در سال 1394 شورای عالی زمین و آب بر ریاست غنی تأسیس شد و دولت افغانستان روز چهارم حمل را به عنوان روز ملی مدیریت آب نامگذاری کرد. در واقع هدف دولت اشرف غنی استفاده ابزاری از آب بود. پیش از غنی و حتی در دوره کرزی هم چنین روی کرده ابزار انگارانه در چنین سطحی وجود نداشت. پیش از انقلاب اسلامی ایران هدف افغانستان مدیریت آب، تأمین آب کشاورزی و برق بود، اما در 20 سال اشغال افغانستان از 2001 تا 2021 با تحریک آمریکا دولت افغانستان با روی کرده سیاسی استفاده ابزاری از آب در مناسبات با ایران در دستور کار قرار داد که خلاف اصول همسایگی دو کشور بود. در سال 2021 دولت اشرف غنی در حال تکمیل سد بخش‌آباد بر روی سرشاخه فراهرود بود. از آنجا که این سد بر روی یکی از مهمترین سرشاخه‌های هیرمند در حال تکمیل است و این رودخانه و منابع آب آن تحت پوشش معاهده 1351 هیرمند قرار نمی‌گیرد، لذا احداث و تکمیل آن می‌تواند اثرات و تبعات جدی و نگران کننده‌ای برای منطقه داشته باشد. زیرا ظرفیت مخزن این سد معادل 98% متوسط جریان سالانه رودخانه اعلام شده. بر اساس مطالعات صورت گرفته، احداث این سد و توسعه زمین‌های کشاورزی این حوزه می‌توانند میزان آب قابل استحصال رودخانه فراه در پایین دست را حداقل تا 51% کاهش بده. و این ترتیب با پایان که دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
می توانست عوض شود اگر تو عهد نمیشه کسی
بیا قبل از مرگ
چند وقت میشه با شما فکر میکنم. حتی شب بخواب میکنم.
هر کس برای خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان رویای خواهرم قسمت چهارم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که ستاره از شهر دیگه و خانه خواهرش نادیه میآید. نادیه در واقع تنها کسی است که ستاره دارد. او شوهر و بچه‌ش را یک تکر از دست داده و حالا تنها و افسرده است. حفیظ همسر نادیه خوش نداره ستاره به خانه اونا بیاید. او آدم بدخلق و بی‌حوصله ای است که اوضاع مالی خوب هم ندارن. از وقتی ستاره به خانه اونا میره، جنگ و دعوای اونا هم بیشتر میشه. حفیظ سر هر چیزی بهانه گیری میکنه و غیر مستقیم به ستاره میفهمانه از خانه اونا بره. اما ستاره جایی بر رفتن نداره و مجبور است رفتارها و آزارهای حفیظ تحمل کنه. در یکی از شبها که حفیظ مهمان داره، یکی از رفیقهای حفیظ ستاره را میبینه و از او خوشش میآید. او علاقه خودش را مطرح میکنه و میگه قصدش ازدواج است. ستاره از این اتفاق خیلی خوش میشه. او با مبین رفیق حفیظ واده میمونه و گپهایشان میزنن. همه چیز بر ازدواج اونا آماده است. مبین مرد آرام و مهربانی است که مسئولیت خانوادهش مدت‌ها به عهده داشته و حالا در 45 سالگی تصمیم گرفته ازدواج کنه. حال با ما همراه باشید و ادامه این داستان را با هم بشنویم.
ایره بگو که چطور بود؟
خوب بود. مرد مهربانی به نظر میرسه.
خوب.
میفهمی میگفت که مادرش ناجور است.
بله، چند سال میشه که مادرش ناجور است. مرد خوبی است. من در این سالا از مبین هیچ چیز بدی نشنیدیم.
وای نادیه، یعنی میشه که من ازدواج کنم؟
چرا نشه عزیزه؟ به همین زودی
ازدواج کنم، بعد همینجا نزدیک خودت خانه میگیرم. میخواییم به نزدیک باشم. بدون هر روز ببین.
حتما میشه عزیز خور. بخیرم ازدواج میکنی. هم اولاد دار میشی بخیر.
وای خدا. یعنی میشه. میفهمی نادیه. میخوایم نام اولاد ما را سهراب بانم. او بچیم که در تکه کشته شد نامش سهراب بود.
من مطمئن هستم تو با ما بین خوشبخت میشی.
خدا
مرد آرامی است. رقم حفیظ نیست که دسته بزن داشته باشه.
فقط از یک چیز میترسم.
از چی؟
از اینکه مادرش از من خوشش نیاید.
چرا خوشش نیاید دیوانه؟ تو به این جوانی و مقبولی از خدایش هم باشه.
آخه خب آدم باید حقایق خودش بسنجه دیگه. ما قبلا عروسی کردیم، اولاد داشتم، اما مبین بچه خانه بودم.
این چیزا فکرای قدیمی است که تو دربارش فکر میکنی. مادرش ببینه تو چقدر مهربان معقولتی، حتما خوشش میاد، نظرش برمیگرده.
به نظرت بهتر نیست کمی چاق شد؟ شاید از زن لاغر خوشش نیاد.
مهم خود مبین است که تو را پسند کرده. مادرش هم وقتی ببینه در خوشگده و خوشش آمدی حتما قبول میکنه. چی گفتی که میزنی؟
نمیفهم. مبین میگفت که مادرش فقط
دیگه. از چی خفستی آله؟
و اینا دیگه اصلا فکر نمیکردم بیایم اینجا تو یک خواستگار برام پیدا شده.
عزیز دلم، خدا خیلی خودت دوست داشته. خیلی زیر.
ستاره از این که می دید زندگیش از روال تکراری همیشگی خارج شده بسیار خوش بود. او خودش تصور می کرد که با مبین ازدواج کرده و حتی اولاددار هم شده. نادیه هم از این که می دید خواهرش خوش است و افسردگیش کم شده خیلی امیدوار بود.
بفرماییم چای.
تشکر همین جبان. نگم خوار دیوانیت کجاست؟ نکنه باز حمام است؟
نه رفته بیرون. مبین در رستوران دعوتش کرد.
مبین دیوانه خودشان نمیفهمه. بدبخت میکنم.
یک با چیز کی میزنی حافظ؟
دلم بر مبین میسوزه. یادت هست گفتم یک رفیقی دارم در مزار است؟
خب
چند وقتی میشه که برش خبر داده بودم درباره خوار تحقیق کنه.
خب
یادت خواست؟
خب ولی چی شده؟
دیروز برم تلفن کرد. خبرهای خوش دارم برات.
بس که حفیظ، چرا که با خوارم دشمنی داری ها؟
از این خاطر که دشمن است. نمیبینی از وقتی که آمده خانه ما رابطه ما و خودت خراب کرده؟ ای تو سیل کدی؟ تو گفتی یک مانه. چی شده؟ یک مان زیادتر شده. ولی که از شرش خلاص میشیم خدا میدونه.
حفیظ بلیاز خدا، خوار مسیح زر ملاحظهش بکن. بیچاره افسرده است.
ده باری گپ زدی. رفیقم گفت که ستاره در مزار میخواسته با یک بچه عروسی کنه.
خب
میفهمی درباره خوار چی میگن؟
چی میگن؟
اونجا کلگی دربارش گپ میزنن. مجبور شد از اونجا برایه. گپ کشیدن پشت سرش.
از خدا بترس حفیظ. این گپا چیست که میزنی؟
باور کن کلش واقعیت داره.
خوش نداره بی گپا رو بشنوم. بس است دیگه. من خوار خود بهتر از هر کسی میشناسم. میفهمم چی رقم آدم است. ده کجا کلان شده؟ شیر کدام مادر خورده؟ این گپا به خوار من اصلا نمیخوره. بهتر است دیگه از این گپا نزنی حفیظ. هر چی شنیدی فراموشش کن.
خب نظرت چی هست عزیزم؟ خوشت آمد یا نه؟
تو چی میگی نادیه؟ مقبول هست؟
راستش به نظر من خو خیلی مقبول است. سکو چقدر رنگت میشینه ای رنگ آبی. چقدر خوب معلوم میشه.
این کالا براتون خوشبختی میاره. به همه کسایی که قصد ازدواج دارن همین کالا رو پیشنهاد کردم. کلگشون هم خوشبخت شد.
مقبول است ولی یک سر قیمت است.
باور کنین قیمتش خوب است. سعی کنین جنسش حریر است. رقمی جنس دیگه هیچ جا پیدا نمیکنی.
نمیفهمم رنگش خوب است یعنی بر مراسم نامزدی میخوایم.
به نظر من که رنگش مناسب مراسم نامزدی است.
رنگش خوب است عزیزم، اینقدر دلدلم نکن.
من رنگت قیمت است.
خب تو تشویش و پیسیش نداشته باش. پیسیش با من.
نه صدقه سر جان دست درد نکنم.
او نام خدا چقدر مقبول شدین. خیلی در جانتان خوب معلوم میشه. مطمئن هستم که شوهرتان هم شما رو در این کالا ببینه عاشقتان میشه.
خب مونا جان خوب است، همین کالا رو بر ما بده. تشکر از خودتم.
خیلی مبارکتان باشه. همین حالی براتون میمانمش در خلطه. فقط هوشتان باشه که چمبلک نشه. بر شستشو هم هوشتان باشه، حتما ببرین در خوشویی. یک وقتی خودتان نشورین که خراب میشن.
نه نه هوشم از تشکر.
الهی که خوشبخت شد.
زنده باشین. میگم چرا نامد؟ میگم نکنه که خدای نخواسته برش اتفاقی افتاده باشه؟
شایدم شایدم یک چیز دیگه، شایدم پشیمان شده باشه.
منظور چیست؟
حفیظ بس نمیکنی تو؟ این چطیات چیست که میگی؟
تو چرا با من قسمی گرم میزنی؟ نادی قبلا با من مهربانتر بودی.
موبایلش هم گل است. گفت هفت بجا آماده باش میریم خانه پیش مادرم. از اونجا میریم برعقد کردم. اما خب کو چی شد؟
ستاره جان تو تشویش نداشته باش عزیزم، حتما دراز میای دیر کده دیگه.
دراز؟ به همین خیال باش دراز.
یعنی چی ها؟ وای خاطرم جمع شد. خودش است، من میرم دروازه رو باز کنم.
برو 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 برو.
حفیظ ای چطیات چیز که مدام تکرار کدشتی ها؟
من کل چیز به مبین گفتم
سر. تو چی کدی؟
رفیقم است، حق داره کل چیز بفهمه. چرا باید خودش رو بدبخت و بیچاره کنه؟ باز از 40 سال تنهایی زن بگیره و هم چی زنه؟ نه من واقعیت رو گفتم برش.
تو چی کردی؟ یک بار دیگه تکرار کن. چی گفتی؟
چی میگی تو نادیه؟ اگه بخوایی 100 دفعه دیگه برات تکرار میکنم. کل چیز یک به یک به مبین گفتم. گفتم این زن به دردش نمیخوره. هر چی شنیده بودم همو که رفیقم گفته بود دمازار و مبینم گفتم.
ای بیچشم روی ای پست فطرت، من دیگه یک دقیقه در خانه نمیمانم. فهمیدی؟
چی؟ پایت از خانه بیرون بانی؟ کلام پایت رو میده میکنم. فهمیدی؟
من دیگه نمیتونم با آدم مثل تو در این خانه زندگی کنم. فهمیدی؟
دانت بسته کن آدی، حوصله ندارم. فهمیدی؟
بی شرف.
دانت بسته میکنی یعنی به خاطر بچه هست که چیزی نمیگم.
تو خوار و بدبخت کدی حفیظ.
اگه من نبودم تو هم امیال رقم خوارت شده بودی بیچاره.
بس کو پس فطرت.
یک دفعه دیگه گب بزنی دندانایت رو میده میکنم. فهمیدی؟
همراهان عزیز ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
شما خوبان رادیو خودتان رادیو دری رو میشنوین. دعوت میکنم با ترنم باران همراه شوید.
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور به پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای سمیع و رؤوف، کرامت شما آسمانی است، دستانت خانه خداست، دستان شما بوی عطر سیب